بسم الله الرحمن الرحیم.
تنبیه وجه عنوان فصل را به تنبیه بعد رسوندیم. انظر الی حکمت الصانع بدع فخلق اصولا که عناصر باشه، ثم خلق منها امزجة شتا و اعد کل مزاج لنوع انواع گوناگون نبات و معدن و حیوان و اینها که هستن، و جعل اخرج الامزجت عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الکمال. هرچه مزاج معتدل تر باشه، اون روحی را که نفسی را که میپذیرد شریفتره، و مزاج معتدل به کمال نزدیکتره، و همینطور تا برسیم به مزاجی که در اعتدال قطب مرکز محوره که او رو باید اصل قرار داد و مزاجهای دیگر را نسبت به او قرب و بعدشون را در نظر گیره، و اون مزاجی که اعدل امزجه هست اون را فوق مرتبه نبوغ به معنای متعارف در نزد ماست، که نوابغ هم در پیشگاه او نسبت به او میبینید خیلی فاصله دارن، نزدیکن به او، نسبت به دیگران به او نزدیکترن، اما اونی که صاحب مزاج معتدل است که اعدل امزجه است در میان نوع انسان، آن انسان کامل است، آن دارای نفس مکتفیه. نسبت به انواع انسان است که انسان نسبت به انواع دیگر دارای مزاج معتدل است. حالا نسبت به انواع دیگر انسان، نوع انسان، او قطب است، او کعبه است، او اصله. و باز بیاییم در میان نوع انسان منتهی می شود به شخص انسان که دارای مزاج معتدل است، صاحب اعدل امزجه است. و ما که میگیم هیچگاه عالم خالی از انسان، انسان کامل نیست، انسان نیست، همون فرد را میگیم که به حسب نوع، نوع انسانه، اما به حسب فرد، فردی که از این نوعه، و اون فردی که از این نوعه اون قطب عالم امکان است که او مظهر اتم اسم جلاله هست، الله هست، که خود الله کعبه همه اسماست، همه اسما از اون منتشی شدن و همه در حول او طائفن. همچنین اون کسی که مظهر این اسم شریفه که آیت الله هست، آیت به معنای حقیقی آیت الله هست. حالا نه این صورت متعارفی که به یک دیگر میگیم، اونی که آیت الله هست، خود الله چنان که کعبه همه اسماست و این مظهر اتمش که مصداق اکمل کل شیء احسیناه فی امام مبین هست، او هم کعبه همه هست و همه گرد او طائفند و او قطب عالم امکان است و دارای اعدل امزجه است و بینشش، دانشش، توجهش، شرح صدرش، عظمت روحیش بدون پایه هست که وقتی پیشتر هم اشاره کردم که اگر نوابغ اولین و آخرین را جمع کنی، فارابی ها را، ملا صدراها را، شیخ طوسی ها را، علامه هلی ها را، شیخ بهایی ها را، این گونه بزرگان نوابغ را جمع کنید، یه جا جمع بشون، صاحب اون نفس مثلا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله وسلم در میانشون باشه، شما به عظمت وجودی خاتم که پی ببرید و نفوس اون نوابغ را که ببینید، با اینکه همه نوابغند اما در این حال این آیه را میخونید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، با اینکه همه نوابغند اما وقتی در قبال چنین جانی قرار گرفتن میبینی نه خیر، اینها امیان. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و صاحب اون نفس مکتفی وقتی به حرف بیاد، بعد اینها باید همهشون اذن واعیه باشن برای فرا گرفتن معارف و حقایق از اون جانی که ویاء حقایق قرآن است، اینطور و هاکذا همینطور. و از اینجا باید این بحث را در ولایت، در امامت، در علم امام، در تصرف انسان کامل به ماده کائنات گسترش بدهی و خیلی از روایات، ابواب جوامع رواییمون را باید بر این اصل متقن و اصیل و محکم و استوار مبتنی بفرمایید و معنا کنید درست بشه. عمده زیر سر این حرفه، عمده زیر سر مزاج معتدله. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، نوع انسان نسبت به انواع دیگر، اما اون شخص نسبت به اشخاص دیگر انسان اینطوره. حالا در کتاب‌های بعد می‌خونیم، مثلا در تمهید القواعد در اونجا می‌خونیم که این چنین کس را او را مرکز قرار میدن و دیگر امزجه را به دوائر و شعاهای مختلف گرد او نسبت میگیرن و هر که به او نزدیکتره قهرن در صفات انسانی و کمالات انسانی و سرعت فکری اینها نزدیکتر است به او، گرچه به یک معنا فکر به معنای متعارفی که ما در منطق خوندیم الفکر و حرکت من المبادی و من مبادیه الى المرادی به این معنا در اون انسان کامل پیاده نمیشه، چون اونها فوق این مرحله هستن که این انداز بحث رو در همین کتاب در پیش داریم. بعد در پیش داریم که بحث میرسانیم، نمتهای بعدی میادیم و این بحث این قسمت میاد، اما از اون جهت قطب قرار دادن و مرکز قرار دادن و دیگران را به او سنجیدن، این در کتاب‌های دیگر مثلا در تمهید عنوان شد. بله، و حرف‌های دیگری که فعلا از حریم بحث مخارجه، فقط خواستیم تذکری داده باشیم. حالا اونی که مزاج اعدل امزجه هست، اون نفسی که به او تعلق گرفته، کمالی که کمال اول نفس، حالا الان دیگه رسیدیم به نمت سوم، این هم دوباره هم بازگو میشه، بیان میشه، تشریح و توضیح میشه. اون نفسش شریفتره، قویتره و درباره بدنش هم مزاجش هم همینطور باید به نسبت بفرمایید که شریفتره، مزاجه بهتره، گرامیتره اینطور. و اونی که اخرج از اعتداله به همین نسبت، به طوری که پله پله میبینید میرسید به جای اخرج از اعتدال که تقریبا در مرز بین انسان نوعی و حیواناته، به طوری که حیوان مفترسه در خلق و خلق، به همون عبارتی که دیروز برزشون دیم، در خلق و خلق نیک دور هستن، مزاجشون از اعتدال دوره، بعد صفاتشون، افکارشون، اینها همه در افق حیوانیه، چون یه برزخ و مرزی بین انسان و حیوان قرار گرفتن. و جعل اخرج الامزجت عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الكمال و جعل اقربها من الاعتدال الممکن که الان خواجه تذکر می‌دهد می‌فرماید بچه اعتدال ممکن را و جعل اقربها من الاعتدال الممکن مزاج الانسان. حالا این به حسب نوع و به خصوص اونی که بله قطبه و دارای نفس مکتفیه. حالا اونی که قطب است یکی بیشتر نمیتونه باشه، که مقام امامت، مقام عنوان امامت، این تجزیه بردار نیست. این نمیشه که بگیم دو شخص دو تا امام، راه نداره. این مقام تجزیه بردار نیست. او یه شخصه که امام است، قبله کل کعبه است. این تقسیم و تجزیه قبول نمی کنه. انسان‌های دیگر باشند به این سمت موسوم نباشند و دارای این مقام نباشند، اما دارای نفس قوی باشند و کمالاتشون در حد عالی بوده باشه، که اگر خدا توفیق داده در خدمتون بودیم در مقامات العارفین اونجا که رسیدیم عرایزی تقدیم می‌داریم و عمده این مباحث باید در کتب عرفانی پیاده بشه و اشاراتی که از منطق وحی در جوامع روایی داریم که بیان بطون حقایق قرآنیه تو اون کتاب ها باید خونده بشه. همون ترتیب درسی کتاب ها که اول تمهید می خونن و شرح فصوص قیصری می خونن، بعد مسبار اونس می خونن، بعد فتوحات مکی می خونن، اینها خیلی حقایق و معارف درباره انسان و این چهار کتاب که کتاب درسیه همهشون درباره معرفت و نفس هست و عمده بحثشون در دو مسئله است، یکی توحید است و یکی معرفت و نفس، استکمال انسان، کمال انسان. بحثشون روی این دو محور دور میزنه. بله. و جعل اقربها من الاعتدال الممکن مزاج الانسان لتستوکه رهو نفسه ناطقه. چند بار به عرض رسوندیم، تو بعضی از این نوشته هایمون هم آوردیم، در این صحبت ها گاهی پیش می اومد، عرض کردیم که چه خوب است که در این حوزه ها روحانیت ما این چهار کتاب را هم در کنار این کتاب های دیگر هم داشته باشن، اون هم در متن اجتماعشون این چهار کتاب را داشته باشن. این چهار کتاب که الان به عرض می رسانم، کتاب ها در ادعیه، اذکار، اوراد، که اینها خودشون عرفان عملی هن. اون چهار کتاب رو که اسم بردم اونها عرفان نظری هن. تمهید و شرح فصوص قیصری و مسبار اونس و فتوحات، اینها عرفان نظری هن. در عرفان عملی چه خوبه که این چهار کتاب رایج باشه در حوزه ها. اول مفتاح الفلاح جناب شیخ بهایی، اولین کتاب این باشه. بعد از آن عده ابن فهد، خیلی کتاب جلیل و قدره، خیلی عظیم و شأن، اینها در دست آدم زبان فهم باشه و راه پیموده باشه و به فتوفن آشنا باشه، مبانی حکمت متعالیه، مسائل عرفانی در دستش باشه، آگاه باشه و این نکات و کلماتی را که این بزرگان فرمودن اینها را بتونه پیاده کنه. بعد این باشه. بعد از اون قوت القلوب ابو طالب مکی، خیلی کتاب خوبیه. بعد اقبال سید ابن طاووس. این چهار کتاب را بله رایج باشه، که اگر نیکبختی بعد از این چهار کتاب توانست توفیق پیدا کنه که بیاد از معدبه و سفره صحیفه سجادیه، صحیفه کامله بهره بگیرد، که چه بهتر که بعد از این کتاب و این چهار کتاب اون کتاب نهایی بله بیاییم در کنار صحیفه سجادیه، صحیفه کامله، که بله دریاست، دریا و چه حقایق در این کتاب دعاهای ما که اینها منشآت علمی وسایط فیض الهی هستند، بله که این کتاب ها درسی بشه. و خیلی ما وقت میگذرانیم، خیلی وقت میگذرانیم، عجیب. و چه عرض کنم، دنبال مثلا چه خوندنی ها میرویم، دنبال چه خوندنی ها. حالا اگر بنا باشه که بله خوندنی باشه، ببینیم اون خوندنی ها بهتره یا این خوندنی ها. بله، مفتاح الفلاح بخونی، قده ابن فهد بخونی، قوت القلوب بخونی و بله آقا قوت القلوب، قوت بعضی ها به غلط قوت میخونن، قوت القلوب، بله قوت، قوت القلوب و اقبال شهید ابن طاووس. اقبال کتاب عظیمیه. بعضی از آقایان اساتید ما میفرمودن سید ابن طاووس به سید بحرالعلوم و ابن فهد صاحب عدت الدائی، اینها را از کمل میدونستن، کمل بودن. بعد از اون صحیفه سجادیه، بعد این کتاب ها کتاب های درسی در سیر و سلوک علمی ما بوده باشه. اون مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه که از ایشون آشنایی دارید، یکی از فرمایشات شریف و سنگین اون جناب که بعضی از اساتید ما فرمودن که ایشون در حدود 300 تن از اولیاء الله تربیت کرد، که مثلا مرحوم سید احمد کربلایی استاد قاضی، بله اون سید احمد کربلایی یکی از اون 300 نفر بودن. اینها خیلی عظیم مردی بود، مربی بزرگی بود. و ایشون می فرمودن که مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی می فرمودن که مفتاح الفلاح شیخ بهایی برای عمل خوب کتابیه، دستور عمل برای کسی بخواد عرفان عملی و سیر و سلوک عملی مراقبت و حضورش رو حفظ کنه و آداب به آدابش آشنایی به راه بیفته، برنامه میخواد، برنامه خوبیه، کتاب خوبیه. ایشون مفتاح الفلاح رو انتخاب کرده بود که خوب کتابیه. این کتاب با چند تار که اسم بردم اون صحیفه که جای خود داره، بله که باید هزار بار دهنمون رو با مشک و گلاب بشوریم تا نام صحیفه رو ببریم. اون که به جای خود، اگه اون کتاب نهایی این سلسله درس و بحثمون خیلی کاره و خیلی ما وقت میگذرونیم، میدونم میبینم وقت عجیب میگذرونیم و دویدن و مطالعه و خوندن و حفظ کردن ها و اینها فراوانه و برکت نداره. اون تو خداوند به همه برکت مرحمت بفرمون. لتستوکره و نفسهن ناطقه، اونطور دیروز عرض کردیم نفس ناطقه این انقاست، این سی مرغه، این یه مرغ خوش سلیقه‌ایه، این باید در کاخ ربوبی جا کنه، این هر جا آشیانه نمیگیره، این هم چون مثل جغد نیست، مثل کلاغ نیست، هر چه بخوره هر ویرانه‌ای به سر ببره، این باید به اعدل امزجه تعلق بگیره که نفس ناطقه و نفوس و که عطایای الهیه هبات حق است، نفوس به فراخور قابلیت محل هاست. به این طور عطایای الهی به اندازه فراخور دهن هاست. بچه شیرخوار شیر میدم بهش، بالاتر اومده با نون بخوره نون میدم بهش، به وقت هر دهنی به وقتش غذا برای او فراهمه، تا خورنده کی باشه و تا دهن ها کی باشه و طهارت دهن ها چی باشه، طهارت باطن ها چی باشه، گیرنده ها کی باشن، گداها کی باشه، لا همه حاضره. همونطوری که جناب عالی پیشتر اون وقتی که صرف میر میخوندید بنده را نمیخواستید، بحث اشارات به کارتون نمیومد، اون وقت استاد صرف میر میخواستید، بالاتر آمدید و مشغول شدید به خوندن متول و معالم و اینها، استاد متول و معالم، حالا دارید اشارات میخونید در خدمت شما، بعد بالاتر یه آقای دیگری در خدمت شما، بالاتر در خدمت شما و هاکذا. شما از تو حرکت، از خدا برکت، خداوند همه را حاضر کرده، آماده داره غذاها را. بله، از این طرف باید سائل به راه بیفتی، اشتها باید تیز بشه، همه به وقتش حاضره. لتستوکره تا نفس ناطقه این مزاج را استیکار کنه، وکرش بگیره، لانه و آشیانش قرار بده و در این استیکار نقطه‌ای که الان درز میرسونیم در شهر حاجه هشداری میدهد درز میرسونیم. از شیخ و قد لا هزه فی هازل فصل عبارت از شیخ الفازل ابی نصر الفارابی که پیش عرض کردم کلمه فاضل خیلی پیش قدما اهمیت داره، که مرحوم صاحب جواهر در جواهر علامه هلی را اسم میبرد به فاضل، می ستاید به فاضل، خیلی اهمیت داشت. قد لاحظ فی هذا الفصل عبارت الشیخ الفاضل ابی نصر الفارابی فانه قال فی المختصر الموسوم به عیون المسائل، که صحبتش پیشتر هم شده مسبوقی، در اون رساله عیون المسائل به هذه العبارت، حرف ایشون که شیخ در این عبارت ناظر به گفتار ایشونه و خیلی جاهایی از این اشارات ناظر به گفتار فارابیه، که خیلی جاها رو ما در حاشیه یادداشت کردیم کتاب، و خود شیخ بسیار به فارابی نظر داشت و به او اعتقاد داشت و بعد هم حرفاش میاد در مبدا و معاد، می فرماد این حرف کسیست که در گفتارش گزاف نمیگه، به این عبارت را بعد در اواخر این کتاب خواجه نقل میکنه. حرف فارابی اینه که حکمت الباری تعالی فی الغایه، بله در نهایت استواری استحکام، حیرت آوره، و چی که حیرت آور نیست، کدوم کلمه؟ لأنه خلق الاصول عناصر را و ازهر منها الامزجت المختلفه، که بله به حساب نمیاد، نمیشه که محصورش کرد، همین که میبینید دوتا چهره یکسان نیستن، دوتا شخص یکسان نمیبینید، همه هرچه که هستن در اون کتاب های عرفانی میخونید، چون تکرار در تجلی نیست. بله اینجاها بحث فلسفیش به این نحوه که بله میشنوید، حالا اونی که در شعر تجرید خوندید که مزاج 9 قسمه، در مزاج شعر تجرید در اونجا بحث مزاج اوائل مقصد دوم اونجا خوندید که مزاج 9 قسمه، اون به نحوه کلی سرانگشتی که یا این اجزا با هم متساوی هست یا مثلا اون هار غالب هست با دوتا انفعال، چه دوتا قوه انفعالی چطور، با دوتا قوه فعلی چطور، اونها به صورت کلی 9 قسمه، و الا در خارج میبینید که اونقدر عرض عریض دارد که در تحت ضابطه در نمیاد. اون همونطور که عرض کردم به صورت نظره اولای ابتدایی که ما این عناصر رو با هم دیگر قیاس کنیم، مثلا این 9 وجه رو حالا با غلبه هر یکی با تساوی 2، تازه اون غلبه و تساوی ها چه حد باشه، اونها در تحت معیار در نمیاد، اون 9 وجه به طور اجماله، به طور عمومه. و از هر منها الامزجت المختلفه و خصه کل مزاجین به نوع من الانواع و جعل کل مزاجین کان، یعنی همون باری تعالی، و جعل کل مزاجین که کان اون مزاج ابعد عن الاعتدال سبب کل نوعین کان ابعد عن الکمال، بله که هرچه آثار قوی تره، هرچه آثار قوی تره از این پی ببر که مزاج معتدلتره و نفسی که به او تعلق گرفته قطعا شریفتره، از این آثارشون پی میبریم. حالا آثار انسانی کجا و آثار حیوانات کجا، و در میان انسانها آثار انسانی که نوابغن کجا و دیگران کجا، و اونهایی که بعد سفرهای حقن ولیگن کاملن اونها کجا و نوابغ کجا، همینطور دیگه حساب برسید از بابت آثارشون. و جعل باری تعالی ان نوع الاقرب من الاعتدال مزاج البشر حتی یصلح لقبول نفس ناطقه، این گفتار فارابی در اون عیون المسائل تا اینجا تمام شده، که به عبارت دیگر اون بود که شیخ در متن آورده. فل اصول و هیل استقصات الاربعه و اخرج الامزجه عن الاعتدال هو مزاج و مزاج و اقرب المعادن الى العناصر، اونها رو میبینید بعضی از معادن بعضی از معادن به قدری مزاجشون ضعیفه، اونطور همه این عناصر در هم آمیخته نیستش، تقریبا شبیه به یک عنصر بسیطه. درسته معدن مزاج داره اما خیلی اقرب به عناصر، مزاجش ضعیفه، مثل مرمر، رخام، سنگ مرمر، اینطور که خیلی مزاجش ضعیفه، نزدیک به خود عنصر بسیطه. بعضی از معدنی ها نخه، اونها مزاجشون خیلی قویه، خیلی اختلاط و امتزاج و ترکیب و اینا در وجوده، مثلا عقیق اینها اینطور، مثل رخام، مثل مرمر، سنگ مرمر نیستن. و اینما قال، یعنی شیخ، اقرب هم من الاعتدال ممکن. چرا این کلمه ممکن را برای چی آورد؟ کلمه ممکن برای این جهت، این بحث را در اوائل قانون هم شیخ عنوان کرده، این که می فرماد که من الاعتدال ممکن بچش این است که اعتدال را باید در نظر داشته باشیم. یه وقت اعتدال مزاجی میگیم که یه وقت اعتدال حقیقی عنصری میگیم. اون اعتدال مزاجی حقیقی اینه که الان داریم بحثشو میکنیم. یه وقتی هم در طب در اعتدال حقیقی عنصری صحبتشه، اعتدال حقیقی عنصری بحثشه، این ظاهراً در خارج تحقق پیدا نمی‌کنه. اعتدال حقیقی عنصری یعنی یه مرکبی داشته باشیم اعتدال حقیقی داشته باشه، آبش، خاکش، هواش، آتشش، همه یه اندازه باشه، یه مرکبی داشته باشیم که اعتدال حقیقی عنصری همه یه اندازه بوده باشه، این راه نداره. اما یه وقت اعتدال حقیقی مزاجی میگیم، طبی، این راه داره. این اعتدال کاری به اون جهت نداره که عناصر همه در وزن یک اندازه باشن، مقدارشون یک اندازه بوده باشن. این اعتدال بر اثر ترکیبشون، اختلاطشون، اونطوری که مثل این که چطور آب را، نمک را، آرد را، خمیر مایه را، اینها را در هم میامیزیم و خمیر مزاجی پیدا میکنه، میگیم حالا خمیر ورآمده، اینها اینطور، این یک خمیر ورآمده هست، این مزاج معتدل طبی که حالا انسان داره، حیوان داره و عناصر دارن، نباتات دارن. بله، از این اعتدال اعتدال حقیقی مزاجیه. این اعتدال حقیقی مزاجی صورت پذیر هست که مثلا انسان اون اعتدال را، به خصوص اون فرد کامل است که قطب است، این اعتدال را دارا هست، اون قطب واقعی. بله، نه الفاظی را که به متعارف، چون خیلی از بله حرفایی هست که الان سر زبان، مثلا در میان اشخاص به احترام یه فرقه آقاشون را، پیشواشون را مثلا میگن قطب. اینها این قطب گفتن مثل آیت الله گفتن، مثل مثلا حجت گفتن، اینها روی تواضع و الفاظ به معنای اون واقعیش نیست. اونی که ما میگیم قطب، اونی که میگیم آیت الله، اونی که میگیم مظهر اتم اله، اینها اون معانی واقعیش، اون را در نظر بگیرید. این قطب هم که گفته میشه، عرض کردم، مثل همین الفاظ رایج در میان خودمونه. بله، حالا اونی که قطب دارای مزاج، اعتدال مزاج حقیقیه، نه اینکه اعتدال حقیقی عنصری که عناصر همه به یک اندازه، اون در خارج تحقق پیدا نمی‌کنه. این ممکن را برای این جهت گفته که او رو خارج کنه، اعتدال ممکن، که اونی که غیر ممکنه، که غیر ممکنه که اعتدال حقیقی عنصری باشه، اون معنا نداره. اما این ممکنه اعتدال حقیقی مزاجی باشه. اقربها من الاعتدال ممکن لأن الاعتدال الحقیقی، بله، اونی که بر اون عرض کردیم اون شدیه، لیسه اندهو، در نظرش اندهو لیسه به موجوده. و فی قوله، حرف دیگه، لتستوکرهو نفسه ناطقه، و فی قوله لتستوکرهو نفسه ناطقه استعارتون لطیفتون منبهتون علا تجرید نفس اجعل نسبتها الى المزاج نسبت الطائره الى بکره. بله، حالا کتاب های پیش اونطور که بخیر هر حدی آشنایی دارید خوندید، منظومه کتاب های دیگه اینها، در این کتاب در نمط ششم، آخرین فصل نمط ششم، در آخرین فصل نمط ششم شیخ در این کتاب نظرشون را در باره نفس بیان میکنه. حالا از درس بعد که انشاءالله دیگه شروع میشه به معرفت نفس که نمط سومه، در پیدایش نفس حرفی نمیزند شیخ، در نحوه پیدایشش حرف نمیزند، گرچه خواجه در اسنا در جواب فخر رازی حرفی پیش میاره، قهرن عرایزی به تقدیم میداریم و از میرسانیم، اما خود شیخ فرمایشش رو بفرماید که مشا در پیدایش نفس نظرشون چیه، این نظرش رو در آخر نمط ششم میفرماد، آخری فصل نمط ششم که دیگه اون متنی که تمام شده نمط هفتمه اونجا گفته میشه. و آن این است که مشا نفس را روحانیت الحدوث میدانند و او را موجود مجرد بسیط، به الفاظم نظر داشته باشید، او را موجود مجرد بسیط میدانند، عقل میدانند که در سلسله عقول، در سلسله عقول مجردات بسیطه، دنبالش، دنباله سلسله میآید، میرسد به نفوس بشری مجردن، که به پیدایش مزاج موجود مجرد بسیط، آخرین سلسله نزولی عقل به او تعلق میگیره و بعد از اون به استکمال میفته و کمالات ثانوی تحصیل میکنه. الان همین اندازه اگر اشکالاتی برشون پیش میاد باید بیاد، و حرف خیلی دارید و خیلی داریم، صحبت خیلی پیش میاد، الان نظرشون دلم عرض میکنیم که در سلسله عقول مجردات میاد منتهی میشود، آخرین مرتبه نزولی مجردات به نفوس بشری، که به محض پیدایش مزاج که وکر لانه و آشیانه هست، این نفس، این موجود مجرد بسیط به او تعلق میگیرد، که به عنوان تعلق نفس است و با قطع نظر از تعلق خودش لوخلیه و طبعه عقل است، موجود مجرد بسیط است، عقل است و خودش عاقل خودشه، خودش عقل و عاقل و معقول خودش. حالا بعد برسیم به کمالاتی که تحصیل میکنه، به علومی که تحصیل میکنه، بله اینها حرفش پیش میاد. حالا این عرض رو مکرر در مکرر خواهیم داشت و در حول و حوشش، در پیرامونش دیگه حالا کم کم مسائل پیش میاد، حرفا پیش میاد. خب حالا الانه که به اجمال فعلا چیزه که مثلا در ذهن ما خطور کرده راجع به گفتاریشون، به از اینها آشنایی دارید از کتب پیشتر اینها که بهتر، لذا باید گفت که نفس ناطقه مجرد، ولو مجرد ضعیف، ولو عقل ضعیف که ملائکه مراتب دارن، ملائکه عقول مراتب دارن، یکی عقل اول بدون قوت، یکی این عقل پسین است در ابتدای پیدایش بدین ضعف. ملائکه مراتب دارن. اون مرحوم میر در آخر قبسات عنوان فرموده ملائکه مراتب دارن، راست است. روایات ملائکه مراتب دارن، اشارات قرآنی ملائکه مراتب دارن که به وقتش اشاراتی به عرض میرسانیم و سلطانی مباحث تو اون کتاب هاست، همون کتاب های درسی عرفانی. اونها تقریبا باید گفت اون کتاب ها تفسیر انفسی قرآن کریم است، تفسیر انفسی جوامع روایی هست. بله، خب حالا همونطوری که عقل اول بدون قوته، این عقل که در سلسله نزولی آخرین مرحلهشه ضعیفه، ابتداش ضعیفه و بعد کشف کمال میکنه، کشف کمال میکنه قوی میشه. حالا این حرف بنده که بعد کشف کمال میکنه قوی میشه، شما سوالاتی دارید، فرمایشاتی دارید، پیش میاد به مبنای مشا چجوری قوی میشه. حالا یواش یواش بله داریم حالا شروع میکنیم، بعد دیگه حرفش پیش میاد گفته میشه. بله، حالا قرار این که جنبه وکر بودن مزاج، آشیانه و لانه بودن مزاج برای نفس است که چون موجود مجرد است، ولو عقل ضعیفه موجود مجرد است، به مزاج تعلق گرفته. مثل این است که مرغی بله آشیانه برای خودش ساخته، مرغ یک سو آشیانه یک سو، ثم این مرغ آمده در این آشیانه نشست و او را لانه خود گرفته، این طوره. اما بنابر اون بحثی که در حکمت متعالیه خونده ایم در اسفار میشه که بعد جسم را که نفس را رو جسمانیت حدوث بدانیم، که در بد و پیدایشش موجود مجرد عقلانی نیست، در بد و پیدایشش قوه منطبعه در مزاج نطفه است و قوه است که به تعبیر آخوند در اسفار از کثرت قوتش، از کثرت شرافتش، از جهت فضیلت این قوه نسبت به قوای دیگر مادی، مرحوم آخوند کأنی می فرما. کأن مادی هست و مادی نیست، کأن برزخ بین ماده و مجرد است، که چون چنین قوهیه، چون چنین نیرویه، همچون نیروی درست منتبع در ماده است، اما نیروی منتبع در ماده است که مثل نیروی منتبع در دانه گندم نیست که رشدش به همون اندازه باشه، یه نیروی منتبع در حصه خرما نیست که رشدش اون اندازه بوده باشه. این یک نیروی منتبع در ماده نطفه هست که میشه و شجره توبایی که اصلوها ثابتون و فرعوها فی السما توتی اقلها کلهینن به ازن ربها، میشه و شجرهی، میشه و موجودی، میشه و کتابی که او را حد یقف نیست. لذا در این کتاب اشارات که در دستمونه، منتها بحثمون همینه که نفس ناطقه مجرده، اما در اون کتاب ها نه اینکه مجرده، میاییم میگیم علاوه بر تجرد برزخی مرحله خیال بعد تجرد عقلانی داره، نه اینکه مقام تجرد عقلانی که به همین اندازه در کتاب های مشا اکتفا شده بدان، بلکه او را مقام فوق تجردم هست، نفس ناطقه را مقام فوق تجردم هست. این مقام فوق تجرد را حالا هم مسبوقید و هم در کتاب نفس که دیگه حالا نمت سوم یواش یواش فرمایشات آخوند گوشه کنار عرایزی داریم تقدیم می داریم آشنا می شدیم انشاءالله. حالا که او را مقام فوق تجرده، بله مقام فوق تجرد اینه که وانمیسته، یه جایی وایسته بگی دیگه پر شدم، دیگه نمیخوام، دیگه سیر شدم، دیگه گنجایش ندارم. این طور نیست. اقلع ورقه، کل و این یزیق به ما جعلفی الا و العلم فانه یتسع، تعبیر حضرت وصی علیه السلام در نهج البلاغه این تو او را مقام فوق تجردم هست. حالا بنابر این که قوه منتبعه در ماده هست و از این ماده مرده خدایی که یخرج الحی من المیت، از این ماده منتبعه و میاد روح مجرد برزخی و تجرد عقلی و فوق مقام تجرد پیدا میکنه، اینجا استیکار صدق نمیکنه، چون جدایی از اون نیست که بعد بیاد این مزاج را لانه خود بگیره، بلکه از خود او رویده بالا آمده، در خود او، در خود او و از خود او، گرچه مخرج از نقص به کمال داره، در تحت تدبیر ملکوت هست، حرفی نی، از این جهتش را همه حکمای الهی متفقن که در تحت تدبیر ملکوت، اما از خود این ماده رویده، از خدای مخرج حی از میه، از خود این ماده. اینجا دیگه وقت صدق نمیاد، آشیانه گرفتن صدق نمیاد، دویت و جدایی نیست، ولو اینکه در بعد میاد الانه که این قوه در کنف طبیعت نطفه هست و محل داره، خودش حال بر اوست، بعد به طوری قوی میشه که اینی که تا به حال زیر پرش بود او رو زیر پر میگیره، همین قوهی که در زیر پر نطفه و محل و جسم بود و مزاج بود، بعد میاد خود این جسم رو زیر پر میگیره، نه او را، اجسام دیگر رو هم زیر پر میگیره، همه میشه و مسخر او و تصرف در ماده کائنات میکنه اینطوره، ولو در زیر پر او تربیت شده. اون مثالی است که تنظیر تشبیه یک گوشش که ملای رومی در مثنوی میگوید که تخم اردک زیر پر اردک جوجه در نمیاد، که اردک روی تخم نمی نشینه، کرک نمیشه، اما تخم اردک رو میگذارن زیر پر مرغ خانگی، زیر پر مرغ خانگی جوجه اردک در میاد، و همین که خودش رو شناخته میبینی به راه میفته، مادرشون هم دنبالشون، میبینی جوجه های اردک رودخانه رو، دریاچه رو، دریا رو، اقیانوس رو، بله، میگیرن و افتادن تو دریا و رفتن تو آب. اون مادر کنار آب ایستاده قدقد میکنه، نمیتونه قدمی برداره، ولو اینکه زیر پرش. بعد میفرماد که نفس ناطقه با طبیعت، با بدن اینطوره، ولو زیر پر طبیعت ابتدا رسته و رویده، بعد میبینی که نخه میرسد نفس ناطقه مثل اون جوجه اردکی که آنچنان در وادی حقایق مجردات ماورای طبیعت سیر دارد که طبیعت در اونجا راه نداره و بدنها و طبایع اینها دون او میشوند و تصرف در ماده کائنات میکند و همه رو زیر پر میگیرد، تنظیر به تشبیهشون. پس استیکار بنابر مبنای مشا باید درست بشه، نه بنابر مبنای حکمت متعالیه که قاطبه اهل عرفان هم بر همون مبنایند، یعنی بر همون مبنای حکمت متعالیه اینطور. و اون قصیده عینیه را که مرحوم شیخ فرمود درباره نفس، حبتت الیک من المحل العرفی ورقا و ذات و تعززن و تمنوی، اون قصیده عینیه که در تاریخ ابن خلکان در جاهای دیگر هست که شیخ در باره نفس گفته، اون رو روی همین استیکار، روی همین مبنای مشا فرمود که هبتت الیکه من المحل العرفعی ورغا او، چون به جهاتی نفس ناطقه رو تشبیه میکنن به کبوتر. این ورغا ذات و تعزز و تمنو از مقام عرفع و بلندی آمده، تعلق گرفته به مزاج، به لانه مزاج او رو، اون قصیده رو هم بر همین مبنای روحانیت الحدوث نفس بودن که مشا متأخر، که این متأخر و متقدم اینو پیشتر ها هم به عرض رسوندیم، در خاطر داشته باشی این حرف را آقایان مثل ابن ترکه در تمهید و دیگران عنوان کردن که مشای متقدم با ما مخالف نبودن و مشای متأخر این حرف ها اینا پیش آمده، بله، حالا قرار این بنابر مبنای این قصیده عینیه، بنابر مبنای مشاع متأخر است که هبتت الیک، که آمده سوی تو از جای بلند، مرغ جانی بس عزیز و ارجمند، این با این مبنا درست میشه، نه با جسم حدوس بودنش. و فی قوله لتستوکره نفسه ناطقه استعارتون لطیفتون منبهتون علا تجرید نفس، که نفس در بد و پیدایشش مجرده، روحانیت الحدوثه. از جعل نسبتها، نسبت نفس را، الالمزاج، نسبت طائر الى وتره. بعلم، حالا این بعلم همون حرفی که اول هست کردیم. بله، وقت شده، خیلی